برنامه فصل ششم. در پادکست های 13، 14 و 15 به برخی از وجوه و مباحث مطرح شده در فصل ششم پرداختیم و در این جلسه قصد داریم تا همچنان اندکی در چارچوب فصل ششم کتاب چهار خوانش باقی بمونیم و زوایای دیگه ای از موضوع رو بررسی کنیم. اجازه بدید تا در اینجا تأملی درباره مدرنیته داشته باشیم. اندیشمندان، صاحب نظران و دانشوران تا به حال چند نوع مواجهه متفاوت با مدرنیته داشتن. رویکرد اول به مدرنیته اینه که مدرنیته غربی تنها شکل تجربه شده مدرنیته در جهان بوده و آنچه که در عمل رخ داده اینه که بقیه کشورهای غیر اروپایی از جمله در آسیا سعی کردند تا از آموزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و صنعتی مدرنیته اروپایی استفاده کنند و از موهبات اون بهره مند بشن. به عنوان نمونه، ارنست کاسیره میتونه جزو صاحب نظرانی باشه که در این گروه قرار میگیره. رویکرد دوم به مدرنیته اینه که از مدرنیته‌های متعدد یا مالتیپل مدرنیتیز سخن گفته بشه، یعنی ادعا میشه که اون چه که امروز در کشورهایی مثل هند، ژاپن یا کره جنوبی یا ترکیه رخ داده، مدرنیته های هندی، ژاپنی، کره‌ای یا ترکیه‌ای هستش. برخلاف دیدگاه اول، این رویکرد مدعی هستش که در جوامع مختلف الگوهای متفاوتی تجربه شده و در این تجربیات یا در این مدرنیته های جدید ممکنه اجزایی از مدرنیته اروپایی وجود داشته باشه و ممکنه برخی از مهمترین مؤلفه های مدرنیته اروپایی غایب باشه. به عنوان نمونه میتونیم از ساموئل آیزنشتاد یا بیورن توماسون به عنوان اشخاصی نام ببریم که در این باره سخن گفتن. تفاوت رویکرد اول و دوم اینه که در رویکرد اول اینطور فرض میشه که مدرنیته غربی دارای مؤلفه های جهان شمول هستش. مؤلفه هایی مثل اومانیسم یا انسان محوری یا خودبنیادی که هویت مدرنیته رو تعیین میکنن و تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اون مدرنیته مثل نظم های مبتنی بر بازار، دموکراسی و نظایر اون. اما رویکرد دوم، یعنی مدرنیته های متعدد بر جهان شمول بودن مؤلفه های هستی بخش و هویت ساز مدرنیته مناقشه میکنه. یعنی خارج از تجربه اروپا ما ممکنه شاهد مدرنیته هایی باشیم که فاقد برجسته ترین عناصر مدرنیته غربی باشن. در رویکرد سوم به مدرنیته این تصور وجود داره که مدرنیته یک پروژه نیمه تمامه. یه تعبیر شبیه به اینم وجود داره که توضیح میده مدرنیته یه مفهوم سیال هستش. رویکرد سوم اصل جهان شمول بودن عناصر و مؤلفه های مدرنیته رو میپذیره، اما معتقده که ما در لحظه اکنون صرفا شاهد فرایند تکوین و تکمیل پروژه ناتمام مدرنیته هستیم. مثل یک تماشاچی که نیمی از یک فیلم سینمایی رو دیده و قضاوت اون درباره فیلم صرفا میتونه متکی به نیمه دیده شده یه فیلم باشه، اما پایان داستان برای تماشاچی روشن نیست چون هنوز نیمی از فیلم دیده نشده. چهره های نظیر یوگن هابرماس و زیگموند باومن رو میتونیم به عنوان صاحب نظران این رویکرد اخیر به شمار بیاریم. دو تا رویکرد بعدی، یعنی چهارمی و پنجمی، جزو مخالفان مدرنیته هستند. رویکرد چهارم منتقد مدرنیته هستش و معتقده که باید به عقب برگردیم و دولت شهرهای یونانی رو الگوی خودمون قرار بدیم. الستر مکنتایر و لو اشتراس رو میشه در زمره مدعیان این ایده ها دونست، هرچند که چهره ها، شخصیت ها و صاحب نظران و متفکران دیگه ای مثل مارتین هایدگر هم به عنوان منتقدان مدرنیته در این گروه قرار می گیرن. رویکرد پنجم برخلاف رویکرد چهارم که قصد داشت به گذشته و به عقب برگرده، بر این باوره که ما باید از مدرنیته عبور کنیم و به سمت آینده حرکت کنیم. برخی از نمایندگان این رویکرد مدعی هستند که ما باید از مدرنیته عبور کنیم و به سمت آینده جدید بریم و برخی دیگه بر این باور هستند که ما همین الان هم از مدرنیته غربی خارج شدیم و در دوران پسا مدرنیته یا پست مدرنیسم هستیم. میشل فوکو، فرانسوا لیوتوار، ژاک دریدا، ژیل دلوز و ژان بودریار جزو کسایی هستند که میشه به عنوان صاحب نظران، متفکران، سخنوران و اندیشمندان این گروه شناخته بشن. ما با دو رویکرد چهارم و پنجم کاری نداریم و به سراغ سه رویکرد اول و دوم و سوم میریم که اساس مدرنیته رو قبول دارن. در اون سه رویکرد نخستین که اساس مدرنیته رو میپذیرن، ما با تعریف متفاوتی از مدرنیته مواجه هستیم. البته باید حواسمون جمع باشه و آگاه باشیم که در نزد باورمندان به مدرنیته هیچ دستورالعملی برای دستیابی به مدرنیته وجود نداره. یعنی چه اونهایی که مدرنیته غربی رو یگانه شکل مدرنیته میدونن، یا اونهایی که از مدرنیته های چندگانه صحبت میکنن، یا اونهایی که مدرنیته رو یه پروژه ناتمام میدونن، هیچ کدوم از اونها دستورالعملی برای دستیابی به مدرنیته ندارن. خب این مقدمات رو داشته باشید تا بریم به سراغ طباطبایی فقید و نظراتش رو در باب مدرنیته ارزیابی کنیم. به نظر میاد که تعریف طباطبایی از مدرنیته با تعریف او برای دستیابی به مدرنیته هماهنگ و سازگار نیست و یه تناقضی در این میان وجود داره. طباطبایی از یه طرف معتقده که مدرنیته ایرانی از رهگذر جدال قدیم ایرانی با جدید اروپایی متولد میشه، به این معنا که نزاع و جدال میان سنت ایرانی و تجدد اروپایی خالق مدرنیته ایرانی خواهد بود و این دعاوی طباطبایی رو میتونه به الگوی مدرنیته های متعدد یا مالتیپل مدرنیتیز نزدیک کنه. در این صورت ما بیش از اون که بخوایم از الگوی اروپایی پیروی کنیم، باید کشورها و تجربیات آسیایی رو سرمشق خودمون قرار بدیم. اما طباطبایی از سوی دیگه معتقده که گذشته اروپا آینده ایران هستش و صدر تاریخ ایران ذیل تاریخ اروپاست و این دعاوی طباطبایی رو به اون رویکردی نزدیک میکنه که معتقده مدرنیته غربی تنها شکل تجربه شده مدرنیته در جهان بوده و خواهد بود و ما چیزی به نام مدرنیته های متعدد نداریم. به همین دلیله که بین تعریف طباطبایی از مدرنیته با راهکار او برای دستیابی به مدرنیته تناقض و ناسازگاری وجود داره. اجازه بدید تا این مطلب رو از زاویه دیگری هم بررسی کنیم. اگر آنچنان که طباطبایی در تأسی از لوشتراس میگه مدرنیته حاصل جدال قدیم و جدید اروپایی باشه، چه تضمینی وجود داره که جدال فیما بین قدیم ایرانی و جدید اروپایی به همون بروندادها، به همون خروجیها، به همون نتایج، به همون آنتیتزهای اروپایی برسه؟ چون ما جای قدیم اروپایی رو با قدیم ایرانی عوض کردیم و انتظار داریم که خروجی کار همونا باشه. این بلا تکلیفی وقتی پیچیده تر و جدی تر میشه که به سراغ اون مقاله طباطبایی به نام ما و راه تجدد میریم. اونجا طباطبایی نوشته که پرسش آینده ما همان پرسش های گذشته غرب است و در ادامه توضیح میده که حتی اگر پاسخهای غرب پاسخهای ما نباشد، تردیدی نمیتوان کرد که پرسش‌های ما همان پرسش‌های غرب است. یعنی اگر ما در انتظار پاسخ‌های غرب نباشیم، باید در انتظار یه چیز جدید، یه مدرنیته متفاوت باشیم که این مدرنیته متفاوت حاصل جدال قدیم و جدید ماست. پس بنابراین ما اصلا نباید منتظر دستیابی به مدرنیته‌ای شبیه مدرنیته غربی باشیم، چرا که اصلا ممکنه پاسخ‌های ما با پاسخهایی که غرب در گذشته در جدال بین قدیم و جدیدش به دست آورده با پاسخهایی که ما ممکنه به دست بیاریم متفاوت باشه. این موضوع از زوایای دیگری هم مورد توجه منتقدان قرار گرفته، از جمله نظام بهرامی کمیل این بحث مهم رو مطرح میکنه که تکلیف طباطبایی درباره کلیت و عام بودن مدرنیته روشن نیست. اجازه بدید از روی کتاب بخونم. نظام بهرامی کمل در این باره می نویسد: مشکل طباطبایی این است که کلیت مدرنیته را از جهان شمولی آن جدا کرده است. او نفهمیده که عام و کلی همیشه با هم هستند. او هنوز تکلیف خود را با جهان شمولی مدرنیته روشن نکرده است. زیرا اگر این تجدد غربی به اجبار جهانی هم هست و ما هم ناگزیر به آن وارد می شویم و آن را همچون یک کل می پذیریم، پس نقد او از سنت مانند نقد روشنفکران عصر مشروطه و در راستای رسیدن به همان تجدد غربی است. اما اگر این تجدد غربی جهان شمول نیست و ممکن است جامعه‌ای با نقد عقلانی سنت به راه دیگری برود، پس کلیت آن تجدد هم منتفی است و به همین دلیل طباطبایی هم از جویندگان تجدد ایرانی محسوب می شود، یعنی همونایی که خودش منتقدشون هست. بنابراین باید تمام نقدهای طباطبایی از بومی گرایانی مانند شایگان و آل احمد را نادیده گرفت و او را نیز درست در کنار آنها قرار داد. من در ادامه نوشتم: به سخن دیگر، چه تضمینی وجود دارد که جدال قدیم ایرانی با جدید غربی از طریق طرح پرسش‌هایی از درون سنت قدمای ایرانی به همان مدرنیته غربی که می‌شناسیم منتهی شود؟ چه تضمینی وجود دارد که آن تجدد ایرانی به عنوان برونداد فرایند پیشنهادی طباطبایی از مهمترین مؤلفه‌های هویت‌ساز مدرنیته مانند عقلانیت، خودبنیادی، سکولاریسم، دموکراسی، انسان محوری و نظایر آن توهی نباشد؟ این پرسش بسیار مهمی است. کل این بحران موجود در دستگاه فکری طباطبایی رو میشه با کمک یک مورد مشخص توضیح داد. به عنوان نمونه، مواجهه طباطبایی با مسئله دانشگاه در اروپا و ایران نمود بارزی از این سرگردانی هستش. طباطبایی دلبسته فرایند شکلگیری دانشگاه در اروپا است. به توصیف طباطبایی، دانشگاه‌های مهم اروپایی در واقع شکل متحول شده حوزه‌های علمیه مسیحی بودند و در تداوم اونها به وجود اومدند. یعنی این حوزه‌های علمیه مسیحی و مدارس رفته رفته مبدل به نهاد دانشگاه شدن. مثلا دانشگاه بولونیا در ایتالیا چنین پیشینه‌ای داره. با استناد به این پیشینه، طباطبایی چند ایراد مهم رو متوجه نهاد دانشگاه در ایران میدونه. طباطبایی معتقده که برخلاف تجربه اروپا، دانشگاه در ایران در زمان پهلوی اول به موازات حوزه‌های علمیه تأسیس شد و از دل حوزه‌های علمیه متولد نشد. بنابراین نهاد دانشگاه در ایران برخلاف تجربه اروپا گسسته از سنت دین بوده و به همین دلیل همچنان بیتوجه به سنت باقی مونده. پیامد بیتوجهی به سنت از سوی نهاد دانشگاه به زعم طباطبایی بیتوجهی به امر ملی بوده و برای دانشگاه ما ایران هیچگاه مهم نبوده. نتیجه این که ما باید یه دانشگاه ایران شهر یا به تعبیر دیگه یه دانشگاه ملی تأسیس کنیم و موضوع این دانشگاه متمرکز بشه بر این که ایران شهر چیست؟ ایران شهر به عنوان موضوع یا آبجکت علم دانشگاه ایران باشه و علوم انسانی ما در ایران از این مطالعه ناشی بشه. اجازه بدید تا این روایت رو از زبان فرهیخته‌ای به نام احمد بستانی بشنوید. احمد بستانی ضمن اینکه در گذشته از شاگردان طباطبایی بوده، همکنون هم از علاقه‌مندان او به شمار میره و در این فایل صوتی به روشنی نظرات طباطبایی رو درباره نهاد دانشگاه بیان میکنه.
آسیب شناسی طباطبایی رو از دانشگاه به طور مشخص میخوام عرض کنم که در قالب سه تا مفهوم کلیدی مطرح میشه. در واقع من اینجوری تو ردبندی میکنم. مرحوم طباطبایی سه تا نقد به دانشگاه ایرانی داره که این سه تا نقد رو ما در کنار هم وقتی که بگذاریم میتونیم یک تصویری برسیم از اون چیزی که مد نظرش هست به عنوان دانشگاه مطلوب. البته بخشی از اون خب الان من توضیح میدم کار سختیه و این سادگی نیست، ولی به هر حال آسیب شناسی خودش همیشه راهی میتونه باز کنه برای راهی راه حل. اولین بحث یا اولین مسئله نسبت دانشگاه و سنت اساسا که این بحثی است که دکتر طباطبایی در جای مختلف این بحث رو به اشاره کرده و اون در چارچوب یک تحلیلی میاره از شکلگیری نظام دانش در ایران، دانشگاه در ایران. خب ما میدونیم در اواخر دوره قاجار اولین مدارس عالیه پزشکی و نمیدونم دیپلماسی و اینا تأسیس میشه در قالب چند تا مدرسه و عرضم به خدمت شما که دانشگاه تهران هم که در دوره رضا شاه تأسیس میشه، خب دیگه ما هم دیگه شاهد تأسیس نهاد دانشگاه هستیم. یه نکته که دکتر طباطبایی روش تاکید میکنه در مورد مقایسه تاریخ ایران و غرب یا جهان اسلام و غرب، میگه که در جهان غرب دانشگاه ها اساسا از دل تحولات نظام بر واقع مدارس قدیم اروپایی بیرون اومدن. یعنی مثلا فرض کنیم دانشگاه کمبریج، خب میدونید دوستان میدونن یه دانشگاهیه که محتمل فکر میکنم 850-900 سال سابقه داره، یعنی آغاز تأسیسش به قرون وسطا میرسه. دانشگاه بولونیا در ایتالیا یه چیز نزدیک 1000 سال قدیمترین دانشگاه دنیا سابقه داره. یعنی 1000 سال پیش وقتی که این دانشگاه مثلا در قرن 11 تأسیس شده، این کارکرد مذهبی داشته عمدتا و در دست کشیشان و نمیدونم زیر نظر کلیسا و اینا اداره میشده. با آغاز دوران جدید، یعنی یواش یواش در واقع به تدریج دانشگاه های جدید از دل این منازعاتی در اومدن که در دنیای قدیم در قرون وسطا شکل گرفت و دانشگاه ها از دل اون در اومدن و تحول پیدا کردن و بس پیدا کردن تا به شکل امروزیش رسیده. اما مشکلی، یکی از مشکلات دانشگاه در ایران این بود که دانشگاه در تداوم نظام سنتی، حالا بگیم حوزوی، ولی حوزوی فقط می‌دونید که حوزه در دهه های اخیر بیشتر این جنبه یا در سده اخیر این جنبه یه چیز رو پیدا کرده، فقط علوم شرعی. در گذشته حوزه های علمی، حوزه های مدارس، اون چیزی که شما مدارس تو فلسفه و نجوم ریاضیات نمیدونم دانش های مختلفی فرا می گرفتن می خوندن، حالا یکیش هم البته فقه و کلام و اینا هم بود. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که نظام دانشگاهی ما در گسست از نظام سنت شکل گرفت و بعد به یک نهاد موازی نهاد سنتی تبدیل شد. یعنی دانشگاه ما یک جا یک طرف، نهاد سنتی هم تحول خودش رو پیدا کرد و این دوتا به موازات هم حرکت میکردن و بلکه حتی رقیب هم هم تلقی میشدن و به جایی که هم افتایی داشته باشن هم از، یعنی داستان فقط مسئله نهادی نیست، اینکه نهاد دانشگاه و نهاد حوزه علمیه، مثلا داستان سر ارتباط مدرنیته و تجدد سنت. یعنی دانش مدرن ما هم بر اساس فهمی جدید از سنت شکل نگرفت، بر روی سنت بنا نشد، بلکه خودش رو به عنوان یک امر جدیدی که بر قصدش بر ویرانه های سنت، یعنی بگه سنت رو بریزیم دور ما بیایم سراغ دانشگاه جدید، ولی عملا موفق به این کارم نشد. چرا؟ چون سنت رو شما این فکر نمیتونید کنار بگذاریم. سنت همیشه نقش ایفا میکنه، سنت همیشه مهم. و یه نکته خیلی خیلی مهمی که طباطبایی همون موقع دهی مثلا 60 تا 70 مدام تکرار میکرد همین مسئله است که ما سنت خودمون رو نمیشناسیم. و این خیلی نکته به نظر من مهمی است. من جاهای مختلف هم اینو گفتم. سنت ما در مجموع هم بس سنت ایران شهری نه نیست. حالا من در مورد ایران شهر در ادامه توضیح خواهم داد. اصلا سنت ما مثلا ابن سینا سنت ماست دیگه، سهروردی سنت ماست، ناصر خسرو بیهقی نمیدونم عطار فردوسی اینا همه بخشی از سنت ما هستن. سنت اونو ما نمیشه. بنابراین اولین آسیب شناسی علوم انسانی در ایران من یواش یواش جمع‌بندی بکنم سرعت بیشتری بدم، اولیش بی‌توجهی به سنت. دومین آسیب شناسیش در واقع بیتوجهی به عرضم به خدمت شما تجدده، مدرنیته و منطق دنیای جدید، که من چون در مورد ابن خلدون بیشتر اونجا بحث انجام شده توضیح دادم، اینجا خیلی بهش نمیپردازم. منتها نکته مهم اینه که در واقع اون چیزی که جایگاه طباطبایی رو ممتاز میکنه اینه که طباطبایی معتقده که نه سنت و نه تجدد هیچ کدومشون به خودی خود کاری برای ما انجام نمیدن، بلکه ما باید بتوانیم با 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 خانش مدام و بازپروری سنتمون تجدد خودمون رو چیکار کنیم؟ استخراج کنیم. و در نتیجه نه تجدد غربی رو میتونیم کپی کنیم بیاریم و نه سنت همینجوری خودش اگر رهاش کنیم به زایایی و پویایی میرسه. هیچ کدوم. ما باید از سنت بپرسیم، از سنت رو بارور کنیم تا بتونیم تجدد خودمون رو از دلش بیرون بیاریم. هیچ فرمولی وجود نداره، هیچ راه کوبیده‌ای وجود نداره، هیچ شابلونی وجود نداره که بندازی و بر اساس اون مدرنیته بیاری. این خیلی نکته مهمیه در فن. یعنی طباطبایی ببینید به منطق تجدد توجه داره نه خود تجدد. توجه بکنید، یعنی میگه من تو یادم در این مصاحبه میگه که اگر از غربی‌ها قرار چیزی رو تقلید کنیم فقط باید تأسیس رو تقلید کنیم. یعنی تنها چیزی رو که باید دنبال غربی‌ها را بیفتیم و ازشون بگیریم تأسیس کردنه و این کاریست که باید خودمون انجام بدیم بر اساس سنت خودمون تجددمون رو تأسیس بکنیم. یعنی خانه پیش ساخته نیست که از یه جای دیگه بیاریم بذاریم، بلکه باید از دل این مواد و مصالح و از دل این خانه کهنه‌ای که داریم مواد و مصالح رو جمع جور کنیم و دوباره این خونه رو به شکلی که بتونیم امروز روش زندگی کنیم از نو بسازیم. و نکته سوم در واقع آسیب شناسی سوم که در مباحث دانشگاه ایران شهر مطرح میشه، آسیب شناسی بیتوجهی به امر ملی، که دیگه این آخرین نکته ای که من عرض میکنم. از نظر طباطبایی در واقع طباطبایی در ابتدا بحث سنت و تجدد رو از همون ابتدا مطرح میکنه، ولی این نکته رو در واقع در 10-15 سال آخر اضافه میکنه به دوگانه سنت و تجدد. و اونم چیه؟ و اونم بحث امر ملیه. امر ملی یعنی چی؟ یعنی ما پرسش هایی داریم که با توجه به موقعیت تاریخی ما این پرسش ها مطرح میشه و پاسخ تمام مسائل کنونی رو باید در این طرح پرسش جستجو کنیم. یعنی اگه بخوایم توسعه پیدا کنیم، اگه بخوایم در ژئوپلیتیک موفق باشیم، در سیاست خارجی موفق باشیم، در دانشگاه موفق باشیم، در تدوین علوم، در مدیریت و غیره، ما باید کانون توجهمون رو چکار کنیم؟ امر ملی قرار بدیم. خب یعنی اساسا مدرنیته در غرب از جایی شروع شد که به عنوان مثال در فیلسوفان مثلا آلمانی شروع کردن در این دانشگاه مدرن، از جایی شروع شد که فیلسوفان آلمانی شروع کردن به بحث درباره پرسش‌های خودشون، پرسش‌های آلمان. خب یعنی هگل، فیشته، اینا فیلسوفان آلمان بودن، مسائلی رو می‌خواستن حل کنن که آلمان اون موقع باش دست به گریبان بوده. و دانشگاه، مفهوم آلمانی دانشگاه از دل اینا این ملاحظات به اصطلاح برخواسته. یعنی پاسخی بوده پرسش‌های ملی مردم آلمان در اون موقع. ولی خب در ادامه اینا جنبه یونیورسال هم پیدا کرده و دیگر تمدن‌ها و برام کشورهای دیگه هم ازش بهره بردن و الی آخر. اما این نافیه این نیست که ما موجبی نباید بشه که بی توجه باشیم به اینکه این اندیشمندان هرگز در پی این نبودن که غیر ملی بیاندیشن. عام اندیشی اونها یا یونیورسال فکر کردن اونها تابعی بوده از دغدغه های مشخصی که داشتن. منظور اینه که طباطبایی میگفتش که ما باید شروع تأملمون در باب علوم انسانی در ایران تأمل باشه در باب امر ملی. و مشکل دانشگاه ما اینه که ملی نمی اندیشه درباره، که این در واقع میشه ادامه همون دو تا نکته قبلی. چون ملی اندیشیدن هم نگرش به سنت درش هست، چون مفهوم ملت ما از دل سنت ما در میاد، از دل سنت ایران شهر، و هم درش تجدد هست به خاطر اینکه ملی اندیشی اساسا این پدیده مربوط دوران جدیده و طبیعیه که ما دیگه نمیتونیم، حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم به سبک هخامنشیان دیگه مثلا در قرن 21 زندگی کنیم. ما باید الزامات دنیای جدید رو، دولت ملت جدید رو و الزامات حکومت و قانون و ممل آخر رو به اصطلاح بپذیریم. منتها مشکل اینه که دانشگاه ما دغدغش این نیست، که حالا به طور مشخص در مورد علوم انسانی هست دیگه. یعنی دغدغه دانشگاه ما، دغدغه مثلا فرض کنیم رشته جامعه شناسی ما این نیست که ما چگونه میتونیم جامعهمون رو از دل سنت خودمون بفهمیم، بلکه اینه که یک تئوری غربی رو از گیدنز یا نمیدونم دورکان یا وبر یا غیره بگیریم و بیاریم اینجا به اصطلاح اپلای کنیم.
افزون بر آنچه شنیدید میخوام این مطلب رو هم اضافه کنم که طباطبایی در مقدمه کتاب ملاحظات دانشگاه چاپ 1400 مینویسه: به نظر من نکته مهم این است که اندیشه ایران شهری در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران میدان جاذبه ای را ایجاد کرده است که اگر بخواهم به بحث دانشگاه برگردم باید توضیح منطق آن موضوع علم دانشگاه ایران باشد. به سخن دیگر توضیح این منطق همانا شرط امکان تأسیس علوم انسانی و اجتماعی است. یعنی حرفی که داره طباطبایی میزنه اینه که اگر ما دانشگاهی تأسیس کنیم و در اون دانشگاه بتونیم منطق تاریخ پرفراز و نشیب اندیشه ایران شهری رو توضیح بدیم، اون وقت موفق میشیم که علوم انسانی ایرانی تأسیس کنیم. باید دقت کنیم که حرفای خطرناکی زده میشه و بیراهه های جدیدی پیش روی جامعه ما قرار میگیره. اولین توصیه خطرناک اینه که طباطبایی دوباره قصد داره تا به روال قبلی خودش در هر عرصه ای از جمله عرصه نهاد دانشگاه تجربه اروپا رو به طور مصنوعی در ایران بازسازی و ماجرای جدال قدیم و جدید رو بازتکرار کنه. در بولونیای ایتالیا دانشگاهی از دل حوزه‌های علمیه مسیحی متولد میشه و این امر به برقراری جدال قدیم و جدید، نزاع میان سنت و تجدد میانجامه. خب حالا اگه ما بخوایم یه دانشگاه در ایران تأسیس کنیم و اسمش رو دانشگاه ملی یا دانشگاه ایران شهر بذاریم، آیا میتونیم همون تجربه تاریخی چند صد سال قبل رو در اروپا تکرار کنیم؟ ایده بعدی طباطبایی به مراتب خطرناکتر از اون توصیه اولش است. طباطبایی سودای ایجاد علوم اجتماعی و علوم انسانی ایرانی رو در سر داره. این چاه عمیق‌تر از چاه اول استش. ما در 4.5 دهه گذشته دیدیم که عده‌ای قصد داشتن تا یک علوم انسانی اسلامی تأسیس کنند. بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، و میدونیم همه این ابداعات و اختراعات چه بلایی بر سر جامعه ما آورده. حالا قراره که به سراغ تأسیس اقتصاد ایرانی، بانکداری ایرانی، علوم اجتماعی ایرانی، روانشناسی ایرانی و چیزهای شبیه این بریم و نیم قرن آینده رو در اون جاده خاکی جدید سپری کنیم. واقع امر از این قراره که اندیشمندان جوامع مختلف برای حل مسائل جامعه خودشون به طور خاص یا جوامع بشری به طور عام به راهکارها یا ایده هایی دست پیدا می کنن. طبیعیه که اندوخته های علمی هر جامعه می تونه بلافاصله تبدیل به دانش بشری بشه و همه جوامع می تونن از اون بهرمند بشن. این که ما باید از تاریخ خودمون شناخت کافی داشته باشیم سخن نیکویی استش، اما اینکه با اتکا به آموزه های حافظ و فردوسی و فارابی و نظام الملک علوم انسانی ایرانی ایجاد کنیم یه بیراهه خطرناک دیگه است. به همین دلیله که کاظم علمداری در مقدمه کتاب چهارخوانش در نقد دعاوی طباطبایی می نویسه در پی این دوگانگی ایران و غرب است که طباطبایی علوم اجتماعی پرورش یافته در غرب را راهگشای مشکلات توسعه ایران نمی داند و اصرار دارد که ایران باید علوم اجتماعی خود را بسازد. بیان که بخواهم وارد این مبحث شوم، فقط اشاره می کنم که علوم اجتماعی ابزار و روش نسبی شناختند، نه خود شناخت. مثلا برای اندازه‌گیری رشد جمعیت و نیازمندی‌های پیش رو، علم دموگرافی یا جمعیت شناسی در غرب و شرق یکی است. آنچه متفاوت است، برخی از نیازمندی‌های پیامد این پژوهش هاست. چنانچه خود طباطبایی نیز با آموختن فلسفه سیاسی غرب به ارزیابی اندیشه فلسفی و سیاسی و دلایل توسعه نیافتگی ایران نشسته است. دست آخر، فرض کنیم که ما دانشگاه ایران شهر رو در ایران تأسیس کردیم. آیا این دانشگاه ایران شهر قادر خواهد بود تا با کمک حوزه‌های علمیه اسلامی در ایران جدال قدیم و جدید یا به بیان دیگه نزاع سنت و مدرنیته رو ایجاد بکنه؟ به نظر میاد که خود حوزه های علمی هم در این ایام دغدغه سنت رو ندارن، یعنی به جای پرداختن به فلسفه دل مشغولی های دیگه ای مثل فقه هسته‌ای و هوش مصنوعی رو دارن. بنابراین به نظر نمیرسه که بتونیم پروژه جدال قدیم و جدید رو به شیوهی که طباطبایی مد نظرشه با این روش ها بازسازی کنیم. پرسش آخر و تکراری ما از طباطبایی اینه که در کجای دنیا، در کدوم تجربه جهانی خارج از اروپا تا به حال کشوری از طریق تأسیس علوم اجتماعی و علوم انسانی خودش به توسعه دست پیدا کرده؟ آیا کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، هند یا ترکیه برای دستیابی به توسعه خودشون علوم انسانی ژاپنی، علوم انسانی کره‌ای، علوم انسانی هندی یا علوم انسانی ترکیه‌ای تأسیس کردن؟ فصل ششم در این پادکست خاتمه پیدا میکنه. البته دو سرفصل به همراه انبوه دیگه مطالب در فصل ششم باقی موندن که ما آگاهانه به اونا نمیپردازیم. یکی سکولاریسم بود که اون رو در لابلای مطالب خودمون بیان کردیم. مرور سرفصل نسبی‌گرایی فرهنگی و اخلاقی رو به پاره ششم کتاب موکول می‌کنیم و در اونجا به تفصیل درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. در این پادکست فصل ششم رو خاتمه میدیم و در پادکست بعدی به سراغ پاره سوم کتاب و فصل هفتم خواهیم رفت.